بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و خسته نباشید دارم خدمت دانشجویان عزیز. فایل صوتی مربوط میشه به جلسه ششم درس مدیریت مالی از نظر اسلام که توی این جلسه رابطه مدیریت با اسلام و الگوهای از ارتباط مدیریت با اسلام رو خدمتون عرض میکنم. رابطه مدیریت با اسلام رو در چهار مورد ما میتونیم بررسی کنیم. اولین مورد رابطه جهانبینی، کل اخلاقیات، روابط انسانی، هستی شناسی، انسان شناسی اسلامی با مدیریت که این رابطه از راه تاثیر نظریات اسلامی پیرامون مسائل هستی شناسی و انسان شناسی به عنوان اصول موضوع در همه علوم انسانی از جمله مدیریت تجلی پیدا میکنه. دومین مورد رابطه ایدولوژی و احکام اسلامی با مدیریت، این رابطه از راه تاثیر التزام و عمل به احکام خمسه و نیز تربیت اسلامی در مدیر بروز پیدا میکنه. احکام مجموعی از بایدها و نبایدهاست که در مجموع به 5 دسته تقسیم میشه، شامل واجب، حرام، مستحب، مکروه و مباح هستن. واجب همون بایدهاست، حرام نبایدهاست، مستحب یعنی اینکه انجامش بهتره، مکروه یعنی اینکه ترکش بهتره و مباح یعنی اینکه ترک و عمل اون یکسانه. سومین مورد رابطه نظام ارزشی اسلام با مدیریته که این رابطه به ویژه با علوم کاربردی و عملی است که مدیریت نیز از آنهاست. چهارمین مورد رابطه اسلام با دانشمند مسلمان و محقق در علم مدیریته که مهمترین رابطه اسلام با مدیریت باشد. این رابطه از راه تاثیر تمام شناخت‌شناسی، هستی‌شناسی، انسان‌شناسی، ارزش‌شناسی و ایدولوژی اسلام بر فکر و عمل پژوهشگر مسلمانه که جهت رفع حوایج مادی و دنیوی و غیر مادی و معنوی جامعه اسلامی با روش‌های مورد پذیرش اسلام به تولید علم مدیریت پرداخته و با توجه به این مبانی و مفروضات نظری پردازی کرده و برنامه‌های عملی، روش‌ها، تکنیک‌ها و اختراعات و ابداعات رو ایجاد و ارائه می‌نماید. خب مبحث بعدی در رابطه با الگوهای از ارتباط مدیریت با اسلام هست. اولین مورد نگرش سیستمیه. جهانبینی الهی جهان هستی رو به صورت کل و مجموعی هماهنگ میبینه که همشون میان یک هدف خاصی رو دنبال میکنن. بنابراین در مدیریت ها، برنامه ریزی ها، تعیین اهداف و ختمش ها و حتی در کاربرد روش های جزئی، اراده تکوینی و تشریع الهی رو به عنوان عامل مهم باید در نظر بگیریم. دو، اثر بخشی سازمانیه. جهان هستی به ویژه کره زمین به گونه آفریده شده که با حرکت تکاملی انسان متناسب باشه و در این جهت فرقی بین زن و مرد، سیاه و سفید، شرقی و غربی، شمالی و جنوبی نیست. بنابراین رعایت مصالح همه افراد، حتی افرادی که خارج از سازمان هستن، لازمه. مگه اون افرادی که میان مسئله دیگران رو به خطر میندازن که باید با چنین انسان‌های برخورد کرد. سه، سبک رهبری. انسان آفریده است مجهز به نیروی اراده و اختیار، باید مسیر تکاملش رو با استفاده از عقل و شرع انتخاب کنه. بنابراین به کارگیری شیوه‌های فشار و سلب آزادی علاوه بر این که انگیزه‌های کار و فعالیت رو ضعیف می‌کنه و خلاقیت و ابتکار کارمند رو از بین میبره، نوعی ستیزه‌جویی با اراده حکیمانه الهی تلقی میشه. پس سمهای مدیریت متمرکز که آزادی‌های مشروع و معقول رو میگیرن از یک سو منجر به عقب افتادگی و شکست و رکود میشن، از سوی دیگه مانع رشد شخصیت و بالندگی استعدادها و توانهای افراد میشن. و البته باید این نکته رو در نظر بگیریم که عدم رعایت حدود عقل و شرع که تامین کننده مصالح حقیقی افراد و جوامع و تجویز هر گونه بی‌بندوباری به نام دفاع از آزادی هم نتایج وخیم دیگری رو به دنبال داره. و همونجور که میدونید آزادی خوبه، اما در قبال قانون، چون اگه آزادی که توش قانون اعمال نشه منجر به بی‌بندوباری و هرج و مرج در اون سازمان و کلاً در اون جامعه میشه. چهارمین مورد هدف گذاری هست. در تعیین اهداف و ختمش‌های سازمان یا جامعه باید اولویت و اصالت به ارزش‌های معنوی داده بشه و هیچگاه نباید اصل رو فدای فرع یا هدف رو فدای وسیله ساخت. ما مثلا هرچند مدیریتی مربوط به یک سازمان اقتصادی باشه، ولی اسلامی بودنش اقتضا میکنه که در همون محدوده نیز اهداف معنوی رو رعایت بشه و تامین منابع مادی موجب پایمال کردن مصالح انسانی نشه، بلکه باید سعی بر این باشه که منافع مادی در راستای مصالح انسانی و مقدمی برای توسعه و تعمیق بینش ها و ارزش های الهی قرار بگیره. پنجمین مورد تصمیم گیری هست. ویژگی های لازم برای مدیران شایسته در سایه تعالیم اسلامی بهتر تامین میشه. به عنوان مثال، مدیری که طبق ارزش‌های الهی با روی توکل به خدا، اعتقاد بر قدرت بی‌نهایت الهی تربیت یافته، هنگام بروز خطر و بحران خودش رو نمی‌بازه و روحیه‌اش رو از دست نمیده و متانت و آرامش رو حفظ می‌کنه. طبعاً چنین مدیری می‌تونه تصمیم‌های عاقلانه‌تر و بهتری بگیره و بهتر می‌تونه روحیه کارمندانش و اون زیردستاش رو تقویت و حفظ کنه و ایشان رو به فرجام نیک امیدوار کنه. و نیز چنین مدیری تحت تاثیر چرب زبانی ها و تملق گویی ها قرار نمی گیره و در دام حیله های سودپرستان هم نمی افته و از سوی دیگه با رفتار متواضعانه و دلسوزی های مخلصانه علاقه کارمندان رو جلب می کنه، در نتیجه بازه و کارایی کارکنان افزایش پیدا می کنه بدون اینکه نسبت به کسی هم ظلم بشه. ششمین و آخرین مورد کنترل هست. در مدیریت اسلامی بخشی از هزینه ها و نیروهایی که در نظام های دیگر صرف کنترل، بازرسی، نظارت، اطلاعات و ضد اطلاعات میشه، در راه ارتقای فرهنگی و رشد معنوی کارکنان به کار گرفته میشه تا با تقویت روحیه دینی و تقوا عامل کنترل کننده درونی در افراد به وجود بیاد و ضمن تامین اهداف سازمان رشد و ترقی و تعالی معنوی انسان ها نیز حاصل بشه. بنابراین در سایه مدیریت اسلامی از یک سو هزینه های سیستم های اطلاعاتی کم میشه و از سوی دیگه سطح فرهنگ و معنویت انسان ها نیز افزایش پیدا میکنه و هدف اصلی تکامل روحی و معنوی آزادانه و آگاهانه با شیوه کنترلی بهتر و بیشتر تامین میشه. خب تو این جلسه ارتباط بین اسلام و مدیریت روشن شد. تو جلسه بعدی و فایل صوتی بعدی سعی میکنم معنا و مفهوم مدیریت اسلامی و برداشت هایی که از معانی مدیریت اسلامی و صحیح‌ترین معنای مدیریت اسلامی رو خدمتتون عرض کنم. با آرزوی موفقیت و سلامتی برای شما دانشجویان عزیز.